از مصیبت شهادت شهید مصطفی گفتم هیچ عکس العملی امام نشون نمیداد، نگران حال امام بودیم که اگر گریه نکنم با توجه به تعلقی که به شهید مصطفی داشتن مبادا برای امام عارضه‌ای بشه. ما هرچند شهید مصطفی می گفتیم کمتر عکس العملی می دیدیم، تا اینکه من امام رو به یاد سید الشهدا انداختم. از سید الشهدا گفتم، گفتیدم امام مشغول گریه کردن شد. در این لحظات که به پاس مقام شهید، به پاس احترام روح امام راحلمون، به یاد شهید می نشینیم، اجازه بدید من هم دلهاتون رو روانه مدینه منوره کنم. به ذیل توسل حضرت کریم اهل بیت امام مجتبی متوسل بشیم، ارواح طیبه شهدا فیض ببره، روح امام و یادگارانش فیض ببره، خصوصا روح مرحوم شهید مصطفی فیض ببره. السلام علیک یا حسن ابن علی، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستجبعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.
الله
الله که از خون دل ز قصه دوران لبالمی. ای میر دادگر که ز بیداد روزگار روزی نیارمی از دوستان ملامت بی حد شنیده یبن زهر مذر مؤمنین خطاب می کردند امام مجتبا سجاده از زیر پای مبارکش می کشیدند از دوستان ملامت بی حد شنیده ایم تنها ندیده ایم ستم از دست اجنبی زهر جفا یا زهر جفا نموده تو را آب خوشگوار از بس که ترخ کامی و بیتاب و برتبی از ساقی ازل نگرفت دست تا ابد چون ساغر تو هیچ ولی مقربی آری بلا به مرتبه قرب اولیاست و در بساط قرب نبود از تو اقربی گردون شود نگون و رخ مهر و مه سیاه کفتاده در لحد شد و تابند کوکبی نشنیدم نشانه تیر ستم جمر جز نقش نازنین تو در هیچ مذهبی صدا زد همه بیرون برن سید و شهدا بمانه ابی عبدالله کنار امام مجتبی نشسته آثار زهر در بدن امام آشکاره سید و شهدا یه نگاهی به روی برادر میکنه عشق میریزه صدا بزنه حسنم قارت زده کسی نیست که اموالش رو به تاراج میبرد قارت زده من حسینم که مثل تو برادری از دست میدم نشنیدم شامه تیر ستم شمد جز نعش نازنین تو در هیچ مذهبی ای مفتبر بنام چو قبری در این عذایم که این قصه نیست کمتر از آن زهر جرم گذام دبیر تم و امید یا آل رسول الله حدیب ارواح تدیبی شهدا امام شهدا یادگاران ما خصوص حدیب روم شهید آیت الله سید مصطفی خمینی رحم الله به من قرار فاتحه مع الصلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. خب تشکر میکنیم از برادرمون جناب آقای مخبر که یاد کردند امروز رو که روز شهادت فرزند امام مرحوم آقا مصطفی است و امیدواریم که انشالله خداوندشون رو با اجداد طاهرینش محشور کنه. بحثمون درباره اقوال در حروف بود. در این باره گفتیم قول دوم قول مرحوم آقای آخونده که چند جلسه است پیرامون این قول دوم در حال بحث و بررسی هست. مدعای مرحوم آقای آخوند این بود که اسم و حرف دارای معنای واحدی هستند، موضوع لهشون یکیه، مستعمل و فیهشون یکیه. به این مناسبت این سوال مطرح شد که خب اگر موضوع له مستعمل و فیه یکیست، چرا اینا نتونن جای هم به کار برن؟ خب اسم و حرف بتونن جای هم باید بتونن جای هم به کار برن. به همین جهت آقای آخون جوابی دادن، گفته بودن اسم وضع لیوراد منح معنای عالی، ها استقلالی، حرف وضع لیوراد من معنای عالی. این که مراد آقای آخون چیست؟ چی میخوان بگن؟ تا کنون سه تقریر ازش خونده بودیم. یه تقریری بود که مراد آقای آخوند شرطیت سخن مرحوم نایمی بود، اشاره شد، خود مرحوم نایمی هم ردش کردن. تقریر دوم مرحوم آقای عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی که شعرم از ایشون بود، شعری که دوستمون خوندن، تقریر از ایشون بود که اون تقریر رو هم خود ایشون رد کردن که تقریر دقیقی بود، الغه وزیری. روز گذشته تقریر دیگری رو خوندیم که مرحوم مروج آورده بود در منتهی درایه که گفته بود از بعضی از اساتیدشون نقل کرده بودن. گفتیم دوستان بگردن ببینن میتونن پیدا کنن که این استاد کیست. همون تو بفرمایید نه مرحوم ناینی که نیست. زحمت خوبی کشیدن دوستان آقای رستمی و آقای فلاح، نکات خوبی بود. اما دیروز بعد بحثی که از دوستان جناب آقای حسینی مطلبی رو گفتن، من نگاه کردم دیدم همون درسته. البته آقای مروج سوشتری نه، شاگرد مرحوم آقای خویی نبوده، گفته شده ولی نه، شاگرد مرحوم آقای خویی نبوده و شاگرد آقای شاهرودی بوده که دوستان گفتن و شاگرد مرحوم آقای آغازی ها هم بوده، بنا به نقلی که تو مقدمه خود منتهی داره. مطلبی که ایشون نقل کرده از نهایت الافکار آغازی های عراقیه، جلد یک صفحه 44. بذار خواستیم بنویسیم اینجا اولا باید بگیم تقریر رو عوض کنیم، تقریر مرحوم مروج نیست بلکه تقریر مرحوم آغازی های عراقی است در نهایت الافکار که گفته شده. آدرسش هم کمان که آقای حسینی زحمت کشته بودن دو داده بودن، جلد یک صفحه 44. بالاخره سه تا دوستان زحمت خوبی کشیدن، اجرهم عند الله ان شاء الله. تقریر چهارم تقریر مرحوم آقای روحانی است. در منتقل اصول ایشون میگه میدونید مراد آقای آخوند چیه؟ ما قبل از اینکه بخوایم بگیم مراد آقای آخوند چیه، یه مثالی از بیرون بگیم. حواسدار من، ایشون میفرمایند مراد آقای آخوند اینه. چطور ما در جمله الانسان نوعون جمله داریم الانسان نوعون؟ حالا ما نوعون من الهیوانش دارم نوع الانسان نوع یا الله الانسان نوع. چطور میگیم الانسان نوعون؟ این الانسان در اینجا چیه؟ الانسان در این جمله الانسان و نوعون موضوع لهش ماهیت انسان، اما کدوم انسان نوعه؟ اون انسانی که یکون فزه و الا انسانی که در خارجه که نوع نیست. الان بنده و حضرت عالی در خارج نو نیستیم. انسانی که یکون و فی ذهن نوعه، انسانی که در خارج نو نیست، اما در ذهن بودن هم لحاظش نیست، قیدش نیست. چرا؟ چون انسان به قید لحاظ ذهنی جزئی است. چون هر چیزی به قید لحاظ ذهنی یعنی قید تصور ذهنی جزئی و دیگه نوع نیست. اونی که در ذهن شماست اگر تقید به لحاظ ذهنیت پیدا کرد میشه موجود ذهنی، وقتی شد موجود ذهنی میشه جزئی. و در نتیجه این از اون مواردیست موتمش ذهنه، خارجم نیست، اما تقید به ذهن ندارد. چون اگر مقید به ذهنیت بشه دیگه نوع نیست. اینو در ذهنمون باشه. میگن مانعنفی هم مثل همونه. در مانعنفی هم معنای ابتدا لحاظ عالی داره. لحاظ عالی یعنی چی؟ یعنی وقتی که عالیت دارد، اما این لحاظ جزءش نیست، غیرش نیست. چطور اونجا میگفتیم انسان کدوم نوع انسان نوعه؟ انسانی که در ذهن است اما در ذهن بودن غیرش نیست. اینجا میگیم ابتدایی که عالی است معنای منه، اما عالیت غیرش نیست. انسان ذهنی که میشد نوع بر فرد خارجی قابل اطلاق نیست. ابتدای عالی که معنای من بود هم بر ابتدای استقلالی قابل اطلاق. این تغییری است که ایشون میفرمایند. ببینیم عبارتشونو، عبارت مفصل تیکایشو میخونیم، بعدن بقیهشو خود دوستان ببینم. الثالث ربط اللحاظ العالی و الاستقلالی بالموضوع له لكن لا به نحو تقیید و بیان. بیان این مطلب اینه ان یکون الموضوع له فی لفظ الحرف. اینم تعجب مقرر آقای حکیم استبد صاحب، مرحوم استبد صاحب حکیم عرب، اینجوری آورده ان یکون الموضوع له لفظ حرف. فارسا ممکن بود اینجوری بنویسن، یعنی مابوزه الفظ الحرف له باید اینجوری میفرمه، یه فی باید تو عبارت باشه، همه جاش مشکله رو داره. ان یکون موضوع له لفظ حرف که نحوه بیان فارسیه و لفظ اسم واحد، یه فی باید اینجا بذاریم. لا یختلف به حسب الذات ولکن یختلف موضوع له فی لفظ الحرف. اینا از ما گذاشتیم فیا رو، خود عبارتشون نداره. موضوع له فی لفظ حرف عن موضوع له فی لفظ الاسم اختلافشون در چیه؟ در این که موضوع له در حرف ذات معناست، ولی ذات معنا در حال تعلق لحاظ کدوم لحاظ عالی؟ موضوع له در اسم ذات معناست، ولی در حال تعلق لحاظ استقلالی. فعل موضوع له فی کل منهما هو ذات، یکیه. موضوع له در هر دو اینها ذاته. حالا بگذاریم موضوع له در هر کدوم از اینا ذات و نفس ماهیته، اما بلا دخل لتخصص الخاص، این اون لحاظ فی اون دخالتی نداره. و این کانت طرف الالقه، اونی که باش الغه برقرار شد چیه؟ اون متخصص لکن به ذاته. متخصص لکن به ذاته یعنی ابتدای مطلق ذات متخصص. متخصص عبارت است از ابتدای تخصص یافته به عالیت ذاتش. بعدشون می فرماین فلحاظ العالی و الاستقلالی خارجون عن الموضوع له ولکنه لازمون له لا ینفکن. و نظیر این مطلب رو میگه در مثل حمل نوع بر انسانه. کار حمل نوع بر انسان شما بعدن عبارت شو میخونید. اذا زهره، وقتی این مطلب معلوم شد، اذا زهره کن الموضوع له ان موضوع له فی کل من الاسم والحرف واحدون ذاتن یکیان و انما یختلف من حیث لحاظ به نحو الخاص، اون نحوهی که ما صححنا ما توضیحش دادیم، وقتی این مطلب رو دیدید یظهر عدم صحت استعمال یکی جای دیگه. چرا؟ اذ الالغه الوضعیه اذا کانت بین حرف و معنا. کدوم معنا؟ معنا و حرفی که ملحوظ به معنایی که ملحوظ به لحاظ عالی است دیگه، در اونجا فلا الغه بینه و بین بین الملحوظ استقلالا فلا یسه الاستعمال. اینو بر چی عبارت خوندم؟ بر این که تقریر ایشون از الغه ما رو به گمراهی نکنه، نندازه فکر کنه این حرف همون حرفی است که آقای هاشم حسین گفته. نه، خود آقای هاشم حسین، خود آقای روحانی هم تقریر هاشم حسین رو آورده، در اداد او تقریر خودش هم آورده. اینا دو تاست. الغه وضعیه که آقای هاشم حسین می‌فرمودن و بهش اشاره کردیم یه بحث بود که گذشت، این یه بحث دیگه است. و هاز به ها کزل کلام فل اسم، بعد می فرماین و هازت تفسیر لکلام صاحب الکفایه اوجه من اخویه و امکان ارتباط این مطلب بالعبارت ابعد. یه مثال سادهی بزنم، چونشون قضایی ها رو بردن تو قضایی های هینیه و قضایی های خارج، قضایی حقیقیه یا شرطیه. به این اشاره کنیم و اون این که شما خیلی وقتها برای یک چیزی اسم گذاری میکنید، اون شی در حالت خاصی است، در حین خاصی است، اما اون حین و حالت رو درش دخالت نمید. یه وقت الان میگه میشه هین، درست. این مثال بزنم براتون. یه وقت شما میگید آقا اون چیزی که در آسمانه، ستاره یا سیاره، اگر چشمک زن بود اسمشو میذاریم ستاره، اگر در حال چشمک زدن بود اسمشو میذاریم ستاره. مثلا اینجا این در حال چشمک زدن قید معناست، جزء معناست، شرط معناست. لذا میگیم شیء آسمانی ستاره است به شرط اینکه چشمک بزند. اما میدونیم همه اجرام آسمانی در حال گردشند. یه وقته میگیم آن چیزی که در آسمان است در حالی که در حال گردش است اسمشو میذاریم ستاره. اون رو داخل در موضوع له لحاظ نمی کنیم. مثال ساده شو بهتون بزنم. حضرت عالی یه شیعی داره با سرعت از این کوچه عبور میکنه، در حال حرکته، من و شما براش نامگذاری میکنیم، میگیم اسمش بذاریم ماشین، به اینی که در حال حرکته میگیم ماشین. اما اینجور نیست که حرکت داخل در معنا باشه که معناش میشه اگر این واسطا دیگه ماشین نیست، نه، هین الحرکه یا به تعبیر دوستمون ظرف که درست اما تعبیر قضیه حینیه میکنن ازش، هین الحرکه ما نامگذاری کردیم، اما این حرکت شرط موضوع له نیست، داخل در معنا نیست. به این بیان مرحوم آقای روحانی میگه آقا شاید مراد آخوند اینه که لفظ من وضع شده برای ابتدا حین لحاظهی عالیان، لفظ الف به تدال الف همزه این ابتدا وضع شده برای معنا این لحاظهی استقلالیان، اما اینا داخل در معناش نیستن، لذا جزء موضوع له نمیشه. این تقریری است که ایشون از این مطلب بیان میکنه. تقریری
دیگه هم هست، مقدم نیست عارضه.
حالا در جواب به این مطلب، کمان که ممکنه به ذهن دوستان رسیده باشه، باید اشاره بکنیم که درسته این که واضع در هنگام وضع در چه حینیه، در چه حالیه، این موضوع له رو مقید نمی کنه. فرمایشتون درست. این مطلب هم باعث اختلاف اسم و حرف نمیشه. این هم درست. پس تا اینجا حرفتون خوبه. واقعا این که من در چه حینی هستم وقتی دارم لحاظ میکنم، ماشین در حین الحرکه است، حین السکون، این باعث نمیشه معنا عوض شه. حرف درست. وقعتی محله، اما نتیجه فرمایشتون اینه بالاخره موضوع له لفظ من چیه؟ ابتدا. موضوع له لفظ ابتدا چیه؟ بازم ابتدا. موضوع له یکی شد، چرا جای هم به کار نرن؟ این که واضع در چهینی است یا معنا رو در چهینی لحاظ کرده قبول، موضوع له رو مقید نمی کنه. قبول، معنای اسم حرف رو عوض نمی کنه. اما چرا مانعیت داره برای اینکه نتواند اسم به جای حرف، حرف به جای اسم به کار بره؟ ممکنه بگید اون مثال نوع رو چی میگید؟ اینو تو دفتر این ورقه هامون ننوشتیم، همینجا بگیم. من خواستم دوستان تو ذهنتون بعدن بنویسید در مورد مثال نوع چی میگید. دقت کنید، ما چندین بار تا حالا این بحث رو اینجا کردیم، علل قاعده چندین بار دیگه هم خواهیم کرد. انسان به ما هو انسان، اینو دارم میگم چون روز همین سه چهار روز الان دوباره باش کار داریم. انسان به ما هو انسان نه کلیست نه جزئی، طبیعیست. اینو از مرحوم آقای مطهری یه بار گفتیم، گفتیم از این تنبهات بسیار دقیق و قشنگ آقای مطهری است، خدا رحمت کنیم بزرگوار رو. انسان به ما هو انسان نه کلیست نه جزئی، بلکه مقسم برای کلیت به جزئیات. لذا انسان میتواند موضوع واقع بشه برای نوعون، می تواند موضوع واقع شه برای زیدون، زیدون انسان. این انسانی که نوع بود طبیعتاً اون انسان دیگه زید خارجی نیست. کلی طبیعی قید کلیت نداره، قید جزئیت هم نداره. اما در بحث ما اگر این رو بخواهید بگید، لازمش اینه که به همون دلیلی که بشه گفت ابتدای من، به همون دلیل هم بشه گفت من رو به جای معنای اصلی هم به کار ببرید. کما اینکه انسان میتواند به فرد خارجی صدق کنه، میتواند هم به فرد ذهنی صدق کنه. میتواندم بر مفهوم کلی صدق کنم. اگر مقسم گرفتید صدق مقسم بر اقسام مثل صدق طبیعی بر مفاهیم زیر مجموعه شد. پس این مثالی که شما میزنید اتفاقا معید ماست به اینکه این دوتا باید بتونن جای هم به کار برن.
خوش کن قسیم همه خوش اقسام قسیم همه
اقسام که میدونیم قسیم همه قسم هم زیر مجموعه مقسمه، مقسم هم بالا دست اقسام. اما الان کاری به اون ندید. این پس این مطلبی که میفرمایید به این معنا تقریر چهارم درست است. تا حالا اساساً از این چهار تقریری که خوندیم غیر تقریر آلاشمند و سد که اشکال ثبوتی داشت، اون سه تقریر دیگه ممکنه، نمیگیم نیست، اما مشکله رو حل میکنه، دردی رو دوا میکنه. اما تقریر مرحوم اصفهانی چرا؟ واقعاً اگر درست بود و اشکال بهش وارد نبود، که البته اشکال هم خود مرحوم اصفهانی گرفته بود، ماها از قول خود ایشون نقل کردیم، اگر درست بود مشکل رو حل می‌کرد. اما خب اشکال ثبوتی بود. برم میخوام برسیم یه بحث دقیقی امروز داریم. تقریر پنجم هم وقتی موضوع واضع در حین خاصی است و موضوع له در حین خاصی فرقی نمی کنه. چه موضوع له در حین خاصی یا واضع در حین خاصی باشه، هیچ کدوم وقتی جزء موضوع له نشد، غیر موضوع له نشد، موضوع له مطلقه، میتونه جا هم بکنه. توجه کنید تقریر پنجم تقریر مرحوم آقای مرتضی حائری است که حالا به مناسبت آقای مرتضی حائری پدر خانوم آقا مصطفی خمینی هم که امروز به مناسبت یادشون کردیم هست. مرحوم آقای آمرتضی حائری که پارسال هم دو مورد مطالبی ازشون نقل کردیم، ایشون میگن آقا فرق اسم و حرف میدونید چیه؟ این من ندیدم کسی دیگه ای گفته باشه. نکته خوبی است، حالا در این که در مشکل گشانیست جای خودش. ایشون میگه فرق اسم و حرف در اینه. شما تا حالا میگفتید وضع، موضوع له و مستعمل و فیل در اینا یکیه. نه، میگه اصلا آخوندم اینو نمیخواد بگه. میگه موضوع له در اسم و حرف یکیست، مستعمل و فیل هم در اسم و حرف یکیست، اما وضع در اینها متفاوته. وضع یعنی معنای تصور شده. اون معنایی که اول تصور میکنن لفظا بذارن روش دوتاست. معنایی که تصور میکنن در معنای حرفی یه چیزه، معنایی که تصور میکنن در معنای اسمی یه چیز دیگه است. ببینیم اقول لعل المقصود من اختلاف فلوز این باشه که ان تقید من به ان یکون لحاظ آلیا، این که من مقید به این که لحاظش عالی باشه، این ملعوزون فی ناحیت الوضع، این در ناحیه وضع اخذ شده. همه مشهور میگفتن در ناحیه موضوع له اخذ شده، ایشون میگه نه در دایره وضع اخذ شده. فل وضع مقیدون به ذالک، لل موضوع له، وضع مقیده نه موضوع له. عبارت آخوند رو ببینیم، با عبارت آخوند این سازگاره. فل اختلاف بین الاسم والحرف فل وضع، فل وضع یکون موجبا لعدم جواز الاستعمال فی موضع الاخر و این اتفقا فی موضوع له، فی ما له الوضع نیست در موضوع له. دقت کنیم، برای بار دوم دارم میگم وضع در بحث ما دو تا اصطلاح داره، اینا رو قاطی نکنیم. اصطلاح اول به معنای وضع مصدری است، یعنی وضع کردن. یه بار توضیح بدم. اصطلاح دوم به معنای وضع عام، موضوع له عام، اون وضع عام. اون وضع عام به معنای معنای تصور شده است. پس یه بار میگیم وضع مرادمون معنای تصور شده ابتدایی است. یه بار میگیم وضع به معنای جعل قرار دادنه، لذا اون وضع به معنای عام و اینا قابل تقسیم به عام خاص هست. چرا؟ چون معناست، معنا تقسیم میشه به کلی جزئی. اما وضع مصدری به معنای وضع کردن قابلیت تقسیم به کلی جزئی نداره. وضع به معنای معنا از مقوله کیفه، صورت ذهنی است، تصوره. وضع به معنای مصدری به معنای وضع کردن از مقوله فعل. اینا دوتا چیزه. ایشون داره اشاره میکنه به وضعی که از مقوله معناست، کیفه، یعنی مفهوم، در مقابل معنای آشمند و سن که ایشون وضع به معنای مصدری رو میگرفت، یعنی وضع کردن. پس پنج تقریر داشتیم، میخواییم جمع‌بندی کنیم. اشکالی که به ایشون داریم قبل اینکه تقریر بعدی بگیم اینه که خیلی خب حالا اختلاف در وضع موضوعه رو که عوض نکرد، اگه موضوعه رو عوض نکرد پس شما اینها رو باید بتونی جای هم به کار ببری، دردی رو از ما دوا نکرد، اختلاف هم داشته باشن اصلا در هرچی اختلاف. خب یکی از اختلافات دیگه هم اینه که من دو حرفیه، ابتدا پنج حرفی، اونگه دردی رو دوا نکنی. ببینیم اشکال مرحوم آقای دلی، تقریر مرحوم آقای ناینی در حوزه موضوع له بود. میگفت موضوع له مشروطه. تقریر مرحوم هاشمند حسین در حوزه وضع به معنای مصدری بود. تقریر مرحوم مروج که دیروز گفتیم در حوزه موضوع له بود، چون دایی بود، انگیزه بود، میبرد تو موضوع له. تقریر مرحوم آقای روحانی که امروز دیدیم باز در حوزه موضوع له بود، چون قضیه هینیه رو در موضوع له مطرح میکرد. تقریر مرحوم آقای حائری در حوزه وضع به معنای مفهوم ذهنی بود. تمام، چیز دیگه من پیدا نکردم در تقریر حرف آقای آخون. آقای پنج تقریره اولی در حوزه موضوعه. پس تقریر ناینی موضوعه، تقریر مروج که آغازی های عراقی بود موضوعه، تقریر مرحوم آقای روحانی موضوعه، یکیشون به نحو شرط، یکی به نحو دایی، یکی به نحو قضیه هینیه. تقریر چهارم که در عبارت ما دوم بود، تقریر هاشمند حسین حائری در حوزه هاشمند حسین اصفهانی در حوزه وضع به معنای مصدری، الغه وضعیه رو میگفت. تقریر آقای روحائری در حوزه وضع به معنای معنا. خب یه نکته ای رو میخوام بگم، چون ندیدم جایی بگه کسی گفته باشه، یه مقدار خوف داریم از بیانش، چون بالاخره این محل انظار بزرگانه. اما روش تصور کنیم ببینن دوستان تأمل کنن نرف درستی یا نه. ما گفتیم من وضع میکنم چیو؟ موضوع له رو، موضوع رو، الغه وضعیه بین این دوتا. قبلا میگفتیم واضع منم، فعل، الغه وضعیه ایجاد میکنم، مفعول، بین چی و چی؟ بین موضوع له و لفظ. آقایون اومده بودن تو الغه وضعیه و وضع یه عده تقیید رو برده بودن اونجا، یه عده برده بودن تو موضوع له. چرا ما تقید رو داخل در موضوع نکنیم؟ هیچ کدوم از این تغییرهای پنجگانه این مطلب توش نیست. ما بگیم آقا حرف آقای آخوند، شاید حرف آخوند این باشه، شاید هم نه اصلا از جوابی باشه به نفع آخوند، ولی اون که در کلام آخوند نیست که حالا میگیم به عبارت آخوند سازگار هست یا نیست رو خواهیم گفت. ما بگیم حرف آقای آخوند اینه که اینها شرطند برای لفظ، نه برای معنا. به چه معنا؟ به چه صورت؟ حالا چند تا مثال میخوام بگم. بین سین و صوفه در ادبیات عرب گفتن هیچ فرقی نیست، فع فقط بصری ها رو گفتن مخالفن. خب ما میرم رو مکتب کوفی ها، سین و صوفه گفتن هر دوی معنا هیچ فرقی با هم نمی کنن. چرا؟ خلافن للبصری. نگاه بکنید، دیشب اتفاقا مغنی رو نگاه کردم، مغنی لبیب ابن هشام، که دیگه اگر تعبیر درست باشه باید گفت خدای این رشته است، میگه سین و صوفه هیچ فرقی با هم ندارن. مثال رو هم بزن، اما همه اینا با هم تفاوت در وضع دارن، یعنی در لفظ، و اون اینه که لام سر صوفه میاد و لصوفه یعطیک، اما لام سر سین نمیاد. معنای چیه؟ اما یک شروطی این لفظه داره که اون لفظه نداره. انه هر دوی معنی تأکیده، اون که تو عبارتمون هم هست، گفته نمیاد. من الان نمیخوام بگم الاربا به بابک میگه نمیشه. بله بغداد عاصمت الرشید. سید مهدی جواهری، تو پرانتز بگم، سید مهدی جواهری نوه صاحب جواهره، صاحب جواهر معروف خودم. سید مهدی جواهری از بزرگترین ادبای عربه. من فکر میکردم این تعریفا تعریفای همینجوریه، ولی نوه صاحب جواهره، برخی گفتن بعد از شعرای دوره اول عرب مثل متنبی و اونها، تا دوره معاصر مثل سید مهدی جواهری شاعر عرب نداشته، اینقدر بزرگه. عراقی بعد انقلاب ایران هم اومد، فکر میکنم مثلا 15 سال 16 سال پیش یه سر ایران اومد، با صدام و اینا بد بود، سوریه زندگی میکرد. خیلی شاعر بزرگی است. این بیتی که خوندیم مال او بود، وقت البته شیعه هم هست، اما تعبیرش جالبه، بغداد عاصمت الرشید، یعنی پایتخت هارون الرشیده، افتخار بغداد رو به هارون الرشید بود. و منارت المجد تلیدی، یا بسمت از زهر، یا بسمتن لما تز زهرا فی سم الخلودی. حالا بگذاریم برگردیم به حرف خودمون. اِنَّ وَاَنَّ تفاوت معنوی ندارن، اما بل اتفاق ادبای عرب اِنَّ باید مصدر به کلام باشه، نمیتونی وسط کلام بیاری، اَنَّ رو باید وسط کلام بیاری. اینا شرط چیه؟ شرط لفظه. مای نافیه و لای نافیه هر دو نافی هست، اما ما سر فعل ماضی میاد، لا سر فعل مضارع. شرط داره. این شرط معناش؟ نه، معنا یکیه، اما جای همه نمیتونن استعمال شه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها شرط لفظند نه شرط معنا. تمام نه شرط وضع، نه شرط لفظه، شرط استعمال لفظه، برمیگرده به لفظ. حالا ببینید عبارت آخوند بر همین آورده، فل اختلاف بین الاسم والحرف فل وضع، ورقه دیروزمونه ها، و فل وضع اینو لعل بگیم یه فل موضوع، خیلی هم راه دوری نمیریم ها. آقای آشمند حسین فل وضع کرد فل الغت الوضعیه، آقای ناینی فل وضع کرد ای فل شرط. خب ما فل وضع میکنیم فل موضوع، لآخرش هم میگید این جواب آخون نیست. خیلی خوب، جوابیست به نفع آخون، ولو عبارت آخون دینا نگید.
اشکالی که وارده اینه لفظ، چون که وضع ما خصوصیت ذاتی که برای لفظ قائل نیستیم که.
چرا قائل؟
نه شما قائل نشدید، فقط صرف اعتباره.
اب نداره، همون علامته، اما این علامت شرط داره.
آخه هویت
مثال دیگه بزنم، همین الان شروط داره. الان شما بل وجدان میبینید که فرق است بین ان و ان. مثال دیگه بزنم درباره الستو ربکم قالو بلا، معنای بلی و نعم یکیه، هر دو تصدیقه. بله نعم. بلا و نعم رو رجوع بکنید، مغنی ابن هشام میگه بلا همون نعمه، هیچ فرقی با هم نمیکنن، از نظر موضوع له یکیه. اما همینجا اجماع مفسرین باز به نظر ابن هشام میگه اگه در جواب الست و ربکم گفته بودن نعم، عدم کافر شده بودن. چرا؟ برای اینکه الست و ربکم یعنی آیا من خدای شما نیستم، تو فارسی ما باید جواب بدیم چرا؟ نه بله، چون بله تصدیق نفیه. میگم آقا عباس آقا خونه شما نیامد، بگی بله غلطه، یعنی نه نیامد، باید بگی چرا. ما تو فارسی چرا میگیم، وقتی میخواید جواب نفی بدید چرا میگیم. میگه عباس آقا خونت نیامد، میگی چرا اومد، اینجا چراست. میبینید معنای بلا و نعم یکیست، اما شرطی دارن. خب این قلت آخرین بحثمونه، این قلت آقا این مگه نمیگید شرطه؟ همون مطلب آقای ناینیه، بگو شرط جای هم به کار داره. خب چه اشکال داره، ما که تعهد به شرط نداریم، شرط کرده بی خود شرط کرده. نه اینجا اونو نمیتونید بگید، چون شرط اینجا در موضوعه. شما اگه موضوع بپذیری باید با همه بند و بیلش بپذیری، میتونی نپذیری. اون وقت هم گفتیم شما میتونی لغت انگلیسی رو نپذیری، بگی آقا من اصلا این لغت رو باش صحبت نمی کنم، چون یه اعتبار و غلایی. اما اگر پذیرفتید باید شروطش هم بپذیرید، کما اینکه اگر یه کسی این عربی رو پذیرفت گفت من میخوام عربی صحبت کنم، اون وقت اگر صدر کلام بود باید بگه نه، وسط کلام بود بگه همه. اگه صوفا بود لام میتونه بذاره سرشه، ولصوفا یعطی که رب و که فترزا، اما لسه نمیتونی بگی. ما بلا رو میتونی بگی، نه میخوام تمومش کنم، ما بلا رو میتونی بگی، اما اگه خواستی یه معناست، اما شروطش رو باید بپذیری. این شروط پذیرفتن فرق میکنه با شروطی که در ناحیه موضوع له. شروط در ناحیه موضوع له به من چه؟ من میتونم قبول نکنم، اما شروط در ناحیه موضوع رو نباید بهش تن بدیم. پس دقت کنید، این تقریر ششم که دیروز گفتم اینه، باز گوش بکنید دوستان اینو، اگر مطلبی اشکالی به ذهنشون رسید بنویسن، چون ندیدم کسی گفته باشه، لذا این مقدار با احتیاط فعلا ازش عبور کنیم تا به نظر نمیرسه که مشکلی درش باشه. این بحثی است در این که ما اگر این جواب رو دادیم به نفع آقای آخوند مطلب حل میشه. وعظ عام، موضوع له عام، مستعمل و فیه عام. سوال کردیم پس چرا اسم و حرف جای هم میتوانند به کار برود؟ میگیم شرط موضوعه، یعنی شرط لفظه، نه اونجور که اونا میگن شرط موضوع له یا شرط القه وضعیه. هازا تمام الکلام، از فردا وارد میشیم هفتش تا اشکال جدی به مبنای آقای آخونده. ما تا حالا فقط حول و حوش این انگلت و قلت داشتیم حرف میزدیم، اشکالات جدی، برخی وارده برخی وارد نیست، فردا انشاءالله. اون فاتحهی که میخونیم یادمون نره.
میگن اطلاعی مباحث داری بشه، این تو نمیرسیم نرسیم
این مطلبی راجع به مترادف این نظر بنده هست. در زبان عرب میبینیم دو تا کلمه مترادف و هم معنا اصلا وجود نداره. چرا؟ چون هم معنا یعنی این که بتونن به جا هم در تمام شرایط به کار برن. کلمه دو تا کلمه این دو
Thank you.